بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدد لو مورخه 26 هفته 1382 مطابق با 21 شعبان المعظم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. مسئله چهار، با اینکه از آن با سرعت گذشتیم ولی احتیاج است یه مقداری دیگه من روش بحث کنم. عبارت امام قدس سره در مسئله چهار از مسائل عقد موقت این بود: لا يتمتع على الأم بنت أخيها، نباید دختر برادر رو بر عمه به عنوان متعه بیاورند، یعنی بین عمه و خاله جمع کنه. اول عمه بوده بعد بین عمه و دختر برادر جمع کنه، اول عمه بوده بعد دختر برادر، همون زن رو بیاورد به عنوان عقد موقت. و همچنین ولا علی خاله بنت اختها، بین خاله و دختر خواهر رو هم جمع نکند که اول خاله بوده بعد دختر خواهرش رو بیاره به عنوان عقد موقت. الا به اذنهما و اجازتهما، مگر به اذن یا به اجازه. فرق بین اذن و اجازه چیه؟ اذن قبل است اصطلاحا، اجازه بعده، ولو در لغت و عرف این نیست اما در اصطلاح فقها مخصوصا در باب فضولی و اکراه و مانند آن اذن رو به معنی قبل میگن، قبلا اجازه بده، اجازه رو بعد از آنی که عقد واقع شد اگر موافقت کرد میگن اجازه، قبل از عقد موافقت کرد میگن اذنه. نه در لغت اجازه از قبلم میگه، میگم من استجازه کردم از او فاجازنی که این کارو بکنم، برای آینده هم اجازنی در لغت و عرف گفته میشه. من خب در اصطلاح فقها این است که موافقت قبل رو اذن میگوین و موافقت بعد رو اجازه. و کذا لا یجمع بین الاختین، همچنین با عقد موقت میان دو خواهر هم نمیتوان جمع کرد، مادامی که این در حواله نکاح اوست دومی رو نمیتواند عقد کند. حتی در عده رجعیه هم که باشد عقد دومی جایز نیست، بعد در عده با این مانعی ندارد که دومی رو در حال عده اولی عده با این عقد کنه. دلیل این مسئله این است که ظاهرن اجماعی اختلافی نیست. پس اولا اختلافی نیست که اینها موقت و دائمش هر دو به همین صورته، و ثانیاً اطلاق ادله، ادله‌ای که میگه بنت الاخو وارد بر عمه نکن عمه. نکاح دائم را شامل می شود، نکاح موقت شامل می شود. دلیلی که می گوید لا یجوز نکاح و بنت الاخت علن اخت، خب وقتی همچین میگه نکاح نکاح عامه، لا یجوز نکاح بنت الاخت علن اخت جایز نیست. نکاح شامل میشه هم موقت و هم نکاح دائم. نکته ای که بیشتر من اینو ذکر کردم میخواستم به اون اشاره کنم این است، مرحوم صاحب جواهری اصل کلی در اینجا تأسیس میکند و این اصل برای ابواب متعه بسیار کارسازه. و آن این است، میگوید تمام احکامی که در عقد دائم جاری میشود، تمام اون احکام رو ما در عقد متعم جاری میکنیم الا ما خرج بالدلیل. کدام احکام؟ اینجا رو دقت کنید، احکامی که در لسان ادله بر عنوان نکاح آمده. اگر گفتن حرمت علیکم نکاح و امهاتکم، نکاح عام، هر حکمی در لسان ادله بر عنوان نکاح آمده شامل می شود دائم و متعرا، لأن النکاح علی قسمین، قسم دائم و قسم موقت. این یه اصلی که ایشون تأسیس میکنه و آدرسشم بخواهید جواهر جلد 3 صفحه 157. تکرار میکنم، میگه کل حکم در عقد دائم است و روی عنوان نکاح یجری فی العقد منقطع. چرا؟ لأنه احد قسمی نکاح، لأنه احد قسمی نکاح. این تأسیس اصل خوبیه، ما همه جا در سایه این اصل در باب نکاح موقت پیش می رویم. و در ضمن یه تو دهنی هم هست برای اونهایی که در مورد عقد موقت میان به ما میگن عقد موقت مساوی با زناست، نکاح نیست. میگیم ما یه تأسیس اصلی کردیم که هر حکمی در نکاح در عقد موقت هم هست الا ما خرجه به دلیل. شما حال میگید اصلا نکاح نیست، پس معنی عقد موقت را نمیدانید. یعنی چه؟ که اگر میدانستید این گونه حرف ها را نمیزنید. بسیاری از اشکالاتی که عقد سنت به ما میکنند ناشی از جهل، جهلشون هم ناشی این است که عقاید ما را از خود ما نمیگیرن، عقاید ما را از دشمنان ما میگیرن، عقاید ما را از مخالفین ما میگیرن. خب عقاید ما را از خود ما بگیرید. در مورد عقد منقطع از کتابای خودشون عقاید ما را میگیرن، که اونها هم مبتنی بر جهل و عدم علم به واقعیت هاست. به هر حال منظورم این بود که بنتل اخ و بنتل اخ در مقابل عمه و خاله، این چیزی بود که در نکاح دائم بود، در اینجا هم هست. جمع بین الاختین و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی که نکاح آیه شریفه و ان تجمعوا بین الاختین، یعنی که نکاح ممنوع است در نکاح عامه، شامل میشه هر دو دائم باشن، هر دو متعه باشن، یکی دائم باشه یکی متعه باشه، همه اینها رو شامل میشه. تا به اینجا این مسئله با این اضافه‌ای که عرض کردم تمام، ولی باز اون معمای ما باقی ماند که چرا مرحوم امام قدس سره الشریف از میان تمام محرمات نسبیه سببیه رضائیه، محرمات بالکفر و امثال زاده. از میان همه محرمات این دوتا رو انتخاب کرد و گفت در عقد متعه اینها هم جایز نیست. من یه مراجعه کردم مجددا، تو ذهنم بود ولی دوباره هم مراجعه کردم که ببینم آیا در اون بحث عقد دائم کسی فرق گذاشته بین دائم و متعه در جمع بین اختین. دیدم کسی فرق نگذاشت. کسی فرق گذاشته در بنت الاخ و بنت الاخ نسبت به عمه و خاله بین دائم و متعه که امام به خاطر اون اختلاف آمده متعرض شده؟ دیدیم نه. کسانی که در عقد دائم گفتن عقد متعه هم گفتن، هم در جمع بین اختین هم در عمه و خاله. از این چرا ایشون آمده است و در میان تمام محرمات نسبیه و سببیه و رضائیه و غیرها انگوش روی این دو موضع گذاشتن در عقد متعه؟ چه خوب می فرمودن آنچه از محرمات سببیه و نسبیه و رضائیه در عقد دائم بوده است در عقد متعه هم هست. آم می گفتن. حالا چند نفر از اقوان یه چیزایی نوشتن به من دادن، من مطالعه کنم ببینم چیزی پیدا کردید برای حل این معما یا نه. تنها چیزی که به دست من آمد که اونم کافی نیست این است که جواهر و شرایط دارم و میدانی تحریر و وسیله هم هماهنگ با جواهر نوشته شده. اول تحریر و وسیله تحت عنوان وسیلت النجات مرحوم است ابوالحسن اصفهانی نوشته بودن، مرحوم امام تحریرش کردن، یعنی دست توش بردن، کمی زیادی تغییری شد تحریر الوسیله. مرحوم آیت الله اصفهانی هم که وسیلت النجات رو نوشت که متن تحریر الوسیله باشه، ایشون هم در سایه جواهر پیش می رفته. در جواهر طبعا لشرای اینجا این مسئله رو دارن و جالب این از جواهر میگه و کذا غیره من احکام المحرمات. یک کذا غیره یعنی توجه به این نکته پیدا کرده صاحب جواهر که این خصوصیت این نداره، محقق در شرای اینو گفته و کذا غیره من اقسام محرمات، توجه کرده که فرقی نیست. به هر حال تنها چیزی که هست این است طبعا لشرایع و جواهر متعرض شدن بیان که دلیل خاصی در این مورد معین باشد. مسئله پنج، حالا ببینیم بازم فکر کنید شاید نکته پیدا شد، نکته ای هم برای شرایع پیدا شد. شرایع چرا این کار کرده؟ محقق چرا از میان تمام محرمات انگشت گذاشته روی این؟ ببینیم چرا. حالا بله؟ نه بین ما اجماعیه، وقتی اجماعی هست دیگه دست توهمی نداره. در مسائلی دیگه هم اختلاف میان ما و اهل سنت فراوانه. ما مسئله پنج، اون که در دائم و در مسعه عرضه هست، بله در روایت گفتن، در روایت هم ظاهرن داره اجلالن للعمه اجلالن للخاله، این برای اجلال عمه و خاله، نه موقتی میاره بالای سر او نه دائمی میاره بالای سر او. مسئله پنج اجازه بدید بگذنم یشترتو بریم سراغ ارکان در عقد موقت. در من که همین محل بحثه که آیا جمع به نقطه جایزه جایز نیست، در اون دعواست. مسئله پنج، یکی از ارکان عقد موقت مهریه است. در نکاح دائم ذکر مهر جزء ارکان نیست، ولی در عقد موقت جزء ارکانه. امام در این عبارتی که براتون میخوانم اول میفرماید این جزء ارکان، بعد اشاره به سه نکته میکنه، من جداش میکنم از هم که معلوم بشه. یه نکته این است که هرچه مال باشه، ما یتمول، هرچه مال باشد عیب ندارد. این یک که پنج قسم برای ذکر میکنه مال. دوم این است باید مقدار معین باشه، اما بالکیل اگر مکیل است، او بالوزن اگر موزون است، او بالعد اگر معدود است، لابد باید اینم اضافه کنیم، او بالمشاهده اگر مشهود خانه رو که می فروشن، نه به کیل نه به وزن نه به شماره است بلکه به مشاهده. این هم یه نکته. نکته سوم این است کم و زیادش هرچه باش فرق نمی کنه، از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار. حالا عبارت من می خونم، این مطالب رو ردیف کنی روی عبارت، بعد بریم در شرحش. بله مقدار مال به شرط این که مال باشه، مال باشه. اجازه بدید حالا من شرح بدم. یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، این اساس مسئله است که از ارکان است، شرط است در نکاح منقطع ذکر المهر. آیا این شرط شرط وضعی یا تکلیفی؟ فلو اخل بهی بطله، یعنی حکم وضعیه، فلو اخل بهی بطله. در ابواب معاملات و همچنین در ابواب عبادات وقتی گفتم چیزی شرط است، حکم وضعیه، بدون اون باطل میشه. خب حالا این اصل مسئله. حالا اون سه نکته ای که دنبالش هست، اول مالیت، و یعتبر فیه ان یکونم ما یتمول، باید مال باش. مال چیه؟ المال ما ذات تعریفش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داشت، المال ما یبذل به ازای مال. مال چیزیست که پول در مقابلش میدن، هرچی پول در مقابلش بدن این مال. سوا حالا پنج نوع مال براتون ذکر میکنن. سوا اون کان اینن خارجی، یا این مالی که مهر شده این خارجی باشه، خانه باشه، اتومبیل باشه، لباس باشه، طلا باشه، سکه باشه، او کلیاً فی الذمه، این قسم دوم مال، کلیه در ذمه، هزار تومان، ده هزار تومان، یه میلیون، او منفعت. منفعت مثل چیه؟ مثل اینکه این رو مطعه می کند به عنوان اینکه یک سال تو این خانه بهش اجازه میده بنشینه. منفعت دار فی سنه یکون و محرم، میگه منفعت رو که فالمدت معلومه علی هذه الاجره ان بله تسکن ها به دار ها دار سنتن هم تسکنی ها و دار سنتن او عملن صالحن للعوضیه. چهارمین نوع مال این است عملی باشه کمالیت داشته باشه قابل عوضیت باشه. احسن، مثل چیزی که در عقل دائم آمده بود و پیغمبر فرمود چه مهریه ای داری به این بدی؟ حتی یه انگشتر گفت ندارم که ندارم. فرمود قرآن بلدی؟ از کد بله. فرمود تعلیم قرآنش کن. این عمل که ارزش مالی دارد تعلیم قرآن، استاد قرآن شدن، اینو تعلیمش کن. زبج تو که ها به ما معک من القرآن. خب وقتی در عقد دائم جایزه، در عقد موقت به طریق اولا جایز. او حقا من الحقوق المالیه، حقی باشه از حقوقی که مال در مقابلش میدن. خودشون مثال میزنن که حق تحجیر، مانند حق تحجیر و نحوه، رفته یه زمین مواتی یا یه معدنی رو تحجیر کرده، دیواری کشیده، سنگچینی کرده، یه کاری کرده، سیم خاردار کشیده، هنوز عمران آبادی نکرده که مالک بشه. با سیم خاردار کشیدن و دیوار کشیدن انسان مالک زمین نمیشه، اما حق اولویت پیدا میکنه. با این حق اولویت که پیدا کرد، این مالیت داره. گاهی میلیون ها همین حق اولویت رو میخرن، میاد این رو به عنوان مهر عقد موقت قرار میدهد. بنابراین این که ما گفتیم مال، معنیش این نیست عین خارجی باشه. عین خارجی باشه، کلیه در ذمه باشه، منفعت باشه، عمل صالح للمالیت باشه، حقی از حقوق مالی بوده باشد، تمام اینها میتواند اجرت بشه. حتی از این آخری استفاده میشه، ملکیت هم شرط نیست، مالیت شرط نه ملکیت. یادتون هست نسبت بین مال و ملک چه نسبتی هست؟ از نسب اربع عام خاص من وجه. زود فراموش کردید این مسئله را که در مکاسب بوده. بلکه یا هم ماله هم ملک. این خانه ملک منه، مال من. اما بعضی چیا ملک من هست مال نیست. این یه دانه گندم، از این خرمن گندم که مال منه، این یه دانه گندم ملک من نیست، ملک منه. اما مال نیست، کسی پول در مقابل یه دانه گندم نمیدهد. مال آن است که پول در مقابلش بدن. یه دانه گندم میگن ارزش نداره. پس فهو ملکون ولا مال. عکسش حق و تحجیر، مالون ولا ملک. هنوز مالک زمین نشده یا نکرده، فقط آمده دوش سنگچینی کرده. اینجا مالون، پول میدن در مقابلش، ترقی پیدا کرد بعد از چند سال. ولیکن لیس ملکن، فالنسبت بینهما العموم والخصوص من وجه. خب این شرط اول مهر بود. مهر شرط اولش این است که مالیت داشته باشه. شرط دومش این است معلوم باشه، معلومیت. و ان یکون معلومن بالکیل او الوز فی المکیل والموزون والعد شمردن فی المعدود او المشاهده او الوصف الرافعین للجهاله. بعضی چیزا نه مکیله نه موزونه نه معدوده، یا با آن مشاهده کنید یا اوصافی بگه غایبانه که رفع جهالت کنه. خانه ای هست 200 متر در فلان خیابونه، نقش کوچه است، ساختمانش به 10 سال قبل برمیگرده، 2 تا اتاق 3 در 4 داره، یه حال اینطوری داره، یه آشپزخونه سنگکاریه، آجرکاریه، اوصاف میگه که رافع الجهاله باشه، این داره نداره دیگه، اوصاف رافع الجهاله. اینم شرط دوم محمود که معلومیت بود علاوه بر مادیت. شرط سوم این است که اندازه ای نداره، چون بعضی ها گفتن اندازه داره، کم تزیده هم نمیشه. و یتقدر بالمرازات، تقدیر میشود به رضایت طرفین، قل او کسر. درست؟ عنوان مسئله رو که من کردم مشروع عرض کردم دیگه، خود مسئله حلش آسان تر میشه. بریم سراغ مسئله. عرض کردم اولین رکن از ارکان عقد موقت که 4 رکن دارد، رکن اول عبارت از تعیین مهر. بعدن بعد این بازیایی هست که اخیراً بعضی ها در آوردن، در عقد دائم آمده و گفته بود مهریش قلب من است. فردا هم که با هم دعوا میکنن یه پشت کلهی بهش میدن از خانه بیرون میکنن. بعد اینا مالیت نداره، قلب من یعنی چه؟ یه حرفای شاعرانه یعنی چه؟ عقد وقتی میکنن باید طبق روش اوقلا باشه، نه اینکه حرفای شاعرانه. بگذرم، عرض کردم یکی از ارکان عقد موقت عبارت از مهر. آیا این مسئله اجماعیست یا اختلافی؟ این مسئله در میان ما که معتقد به عقد موقتیم، مما لا خلاف فیه. کلیه بله، کلیه قابل بحثه، ولی قلب قابل بحث نیست. و اما اجماعی که در اینجا هست، من فقط یک کلام از صاحب ریاض نقل میکنم، چون مسئله مسلمه و کلام صاحب ریاض که ادعای اجماع کرده هست خدمتتون عرض میکنم. صاحب ریاض میگه رکن ثالث، ایشون رکن ثالث قرار داده، المهر، الثالث المهر. و ذکره فی ضمن العقد شرط فی الصحه، و ذکره فی ضمن العقد شرط فی الصحه بالاجماع. بعد با کمی فاصله میگه فیبطل العقد بالاخلال بهی، فیبطل العقد بالاخلال بهی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ عمدن کان اوسقان، عمدن کان اوسقان، یادشون بره عمدن باشه، اگر در اینجا ذکر نشود فایده نداره. به خلاف دائم، عکس دائمه، فلیس فیه رکنم اجماعا، اونم اون برش اجماعیه، در عقد دائم رکن نیست. از جاهایی که عقد موقت با دائم فرق داره همین مسئله رکنیت ذکر مهر فلیس فیه رکنن اجماعن. این از ریاض نقل میکنیم، چاپ جدید جلد دهم صفحه 278، جلد دهم صفحه 278. خب عمده دلیل در این مسئله چیه؟ اجماع؟ نه، اجماعش مدرکیه. و عمده فیه روایات مستفیضه، چند تا روایت داریم که مرحوم شیخ العاملی در وسائل این روایات رو در باب 17 آورده. بعضی از این روایات صحیحه، لطف کنید، بعضی از روایات شاید سندش قابل بحثه، ولی چون هم متضافر است، هم بعضی صحیحه، هم عمل اصحاب، هر سه جهت درش جمع است، عمل اصحاب تضافر، صحت بعضی کافیه. حدیث یک که باب 17 می کنم که این روایت صحیحه، عن زراره عن علی عبدالله، ابواب المتعب، باب 17 حدیث 1 جلد 14 وسائل. این روایت مرحوم کلیلی در کافی نقل کرده، زراره عن علی عبدالله، قبلیاش هم درست، لذا میگن صحیحت و زراره رو مبنای کافی، ولی رو مبنای تهذیب داره امن رواه و ان زراره. قبل از زراره یه امن رواهی هست که حدیث رو مرسلش میکنه. معمولا در اینجا قول کافی رو ترجیح میدهن، چون از بط ضابط بودن کافی بیشتره، امن رواه نداره کافی. خب ما این روایت رو صحیح میشماریمش. انا ابی عبدالله، خیلی سریع، لا تکون متعتا الا من امرین، اینجا پریده عبارت به امرینه، من امرینه، بله ظاهرن به امرین، اجل مسمى و اجر مسمى، متعه نمیشه بدون این دو رکن، اجل مسمى زمان معین بشه و اجر مسمى و مهریه هم معین بشه، بدون اون نمیشه. حدیث سوم میخونم بعد دوم میخونم، چون سوم خوبه. عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، شاید تو سلسله سند افراد قابل بحثی هم باشن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من المتع، سوال کردم متع چگونه است، فقال مهر معلوم الى اجل معلوم، سألت عن المتع قال فقال مهر معلوم الى اجل معلوم. حدیث سومم که میخونم حدیث دوی این بابه، اون سه این باب بود، این دوی این باب. انا ابی بصیر، اینم سند خوبیه الظاهر والله العالم، قال لابد من ان تقول، لابد من ان تقول فیه، یعنی در نکاح موقت، ها به شروط، به این تو اتزوج که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، اتزوج که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمه. من یه دفعه از کنم و بحث جمع کنیم بقیهش فردا، و اون نکته این است، بعضی آمدن یک دلیل شبه عقلی هم آوردن، یعنی غیر به باز خواسته. گفتن آقا متع کل اجاره و باید مال الاجاره معین بشه. روایت هم داریم که هنه مستأجرات، آدرس روایتش هم عرض کنم که در باب متع میگوید حدیث 4 باب 4 از ابواب متعه میگه هنه مستأجرات، اینا حکم مستأجره داره، باید مال الاجاره معلوم باشه. به عکس عقد دائم، میگن عقد دائم برای اقامه نسله، برای حفظ نسله، اونجا اجاره این درسته، اونجا هم تمتع جنسی هست، ولیکن هدف نهایی ادامه نسله. اما در باب متعه هدف ادامه نسل نیست، هدف غالبا همون تمتع جنسی است. فبنان علازاله در عقد دائم لا نحتاج به بیان مهر برای اینکه جز ارکان نیست، اما در عقد موقت نحتاج الى بیان مهر. چرا؟ به علت اینکه شبیه اجاره است، ولی این یه استحسانی بیشتر نیست. حالا به عنوان معین میخواید بگید بگید، دلیل همون روایات بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.